قطر و دفتر طالب ها وقتی زمان در قطر باز شد، در چندین ملاقات و در چندین ماه جمهوریت افغانستان را متلاشی ساخت. یه از یک دیپلماسی قوی و یک استخبارات قوی قطر و ایالات متحده امریکا بود. یک بار دیگر باید در اینجا تاکید شود که قطر در منطقه دنبال چی است و افغانستان دنبال چی است. آیا امارت اسلامی افغانستان، این سوال باید از امارت اسلامی افغانستان ملت افغانستان بکنند که آیا تابال امارت اسلامی افغانستان توانسته که منافع ملی افغانستان را در چارچوب دیپلماسی بین المللی تحلیل و تجزیه و انالیز بکنند؟ نخیر. منافع ملی افغانستان در شرایط فعلی امی است که اگر ما با قطر یا با سعودی یا با ایران و یا با پاکستان و کشورهای همسایه که با ما نزدیک است روابط داشته باشیم و روابط خود را درست بکنیم، اولین گزینشی است که آیا ما در اینجا یک نظام مشروع داریم؟ آیا ما به ملت خود مراجعه کردیم؟ آیا افغانستان یک لوی جرگی ملی و اسلامی و افغانی را ایجاد کردند که در نتیجه از او امارت اسلامی افغانستان از ملت خود و از مردم خود مشروعیت بگیره؟ آیا تمام اقوام در نظام فعلی وجود داره؟ آیا مردمی که از افغانستان بیرون از امارت اسلامی افغانستان بعد از که در قدرت آمد تا نیست که با تمام ملت خود و مردم خود صحبت بکنه؟ آیا افرادی که از افغانستان با صدها و هزارها کدری که از افغانستان بیرون شده آیا به افغانستان برگشته؟
انعکاس. خب این هم تحلیلی بود از جناب مختار، رئیس مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان. در دقایق پایانی برنامه امروز انعکاس هستیم. من یک خبر بخونم خدمت شما عزیزان شنونده. سخنگوی صلیب سرخ از به دنیا آمدن 31400 نوزاد در بیمارستان این سازمان در کابل خبر داده و گفته که افغانستان یکی از کشورهایی است که بالاترین نرخ مرگ و میر مادران را در هنگام زایمان دارد. لوسیان کریسن سخنگوی صلیب سرخ افغانستان در توییت نوشته که از اول سال جاری میلادی بیش از 31400 نوزاد در افغانستان در بیمارستان صلیب سرخ در کابل به دنیا آمده و با بیان این که افغانستان یکی از کشورهای با بالاترین نرخ مرگ و میر مادران در هنگام زایمان هست، افزوده که برای عدم توقف خدمات درمانی صلیب سرخ حقوق 10500 کارمند مرکز درمان پرداخت میکنه. پیش از این صندوق جمعیت سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی از وضعیت زنان در افغانستان گفته بود که کشور بالاترین میزان مرگ و میر مادران داره. صندوق جمعیت سازمان ملل با ابراز نگرانی از وضعیت مادران در افغانستان گفته که خب این کشور میزان مرگ و میر مادران خیلی بالاست. در این گزارش آمده که 638 مادر در هر 100,000 ولادت جان خودشان از دست میتن. به گفته این سازمان در صورت عدم رسیدگی به وضعیت مادران انتظار میره که وضعیتشان بدتر شود. خب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده و خدا نگهدار.
وقتتان بخیر باشه همراهان ارجمند. نشرات رادیو دریر میشین. از مشهد مقدس کم کم نزدیک میشیم به لحظات ملکوتی اذان مغرب با افق شهر کابل. انشالله که طاعات عبادات مورد قبول خدای مهربان واقع شه و ما را انشالله از دعای خیرتان فراموش نخواهید کرد.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اشهد ان لا اله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة
شتاعت عبادت شما همراهان ارجمند دعوت میکنم با آخرین سرویس خبری امروز نشرات رادیو دری همراه شوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوباره حضور شما عزیزان شنونده. با آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. مسئولان امنیتی طالبان در بلخ میگویند که در نتیجه حمله افراد مسلح ناشناس به موتر حامل کارمندان میدان هوایی این ولایت، 2 نفر کشته و 6 نفر دیگر زخمی شدند. محمد آصف وزیری، سخنگوی فرماندهی امنیه طالبان در ولایت بلخ میگوید که این حمله ساعت 3 پس از چاشت امروز در مربوطات ناحیه 10 شهر مزار شریف مرکز این ولایت رخ داده است. به گفته وزیری، یک موتر نوع کاستر حامل کارمندان فنی میدان هوایی بلخ زمانی که به طرف شهر در حرکت بود هدف حمله افراد مسلح ناشناس قرار گرفته است. مسئولیت این حمله را تاکنون کسی و یا گروهی به عهده نگرفته است. سرکنسول افغانستان در مشهد از آغاز روند صدور پاسپورت‌های الکترونیک برای اتباع افغانستان مقیم ایران در آینده نزدیک خبر داد. عبدالجابر انصار، سرکنسول افغانستان در مشهد، اظهار داشت سفارت افغانستان در تهران و سرکنسولگری های افغانستان در زاهدان و مشهد در تلاش هستند تا مسائل کنسولی را بدون در نظر داشته مسائل سیاسی پیش ببرند. و افسود ما با وزارت خارجه افغانستان در تماس هستیم تا پاسپورت الکترونیک برای مهاجران افغانستانی مقیم ایران از مجاری دیپلماتیک تهیه شود. انصار ادامه داد به دلیل کم بودن پاسپورت‌های الکترونیکی در داخل افغانستان، پاسپورت‌های جدید در کشور لیتوانیا چاپ شده و در صدد هستیم پاسپورت‌های جدید در اختیار مهاجرین قرار بگیرد که در آینده نزدیک شاهد آغاز مجدد روند صدور این پاسپورت‌ها برای مهاجران خواهیم بود. سرکنسول افغانستان در مشهد درباره رابطه نمایندگی‌های وزارت خارجه افغانستان در ایران با حکومت حاکم در افغانستان گفت ارتباطات سیاسی بیشتر به سفارت برمیگردد، اما در حوزه مشهد پس از سقوط دولت جمهوری اسلامی افغانستان در بخش خدمات کنسولی هیچ گونه توقفی ایجاد نشد و به خاطر اینکه خدمات در اختیار مهاجرین و اتباع افغانستان مقیم کشورهای مختلف قرار بگیرد، ارتباط نمایندگی با افغانستان همچنان برقرار ماند. این دیپلمات افغانستانی درباره برخی نگرانی‌های مهاجرین و اتباع افغانستان مقیم جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با تغییرات سیاسی، احتمال تغییر در شیوه کار کنسولگری و تأثیر آن بر وضعیت پاسپورت‌ها، تمدید آنها و سایر مدارکشان و امکان باطل شدن این مدارک به مهاجرین و اتباع افغانستانی اطمینان داد چنین اتفاقی رخ نخواهد داد. وی تصریح کرد تمام عواید حاصله از تمدید پاسپورت‌های قانونی به حساب نمایندگی واریز شده و هیچ مانعی در حال و آینده ایجاد نمی‌شود. مقامات فعلی حاکم بر افغانستان هم تمدید پاسپورت‌ها توسط سرکنسولگری افغانستان در مشهد را معتبر می‌دانند، زیرا مجهز به QR کد است و اگر جعل شود مشخص می شود. سرکنسول افغانستان در مشهد اظهار کرد که در صورتی که پاسپورت های جدید الکترونیکی هم برسد، با قیمتی که مشخص می شود در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت. مردم نگران نباشند و با برخی شایعات تشویش به اذهان خود راه ندهند، زیرا کاری که در سرکنسولگری افغانستان در مشهد و دیگر نمایندگی ها انجام می شود یک کار کاملا حقوقی و قانونی است و به دنبال آن هستیم که بهترین خدمات را به مردم خود ارائه کنیم. انصار با بیان اینکه نمایندگی های افغانستان در جمهوری اسلامی ایران تا زمان به رسمیت شناسی حکومت فعلی در افغانستان و یا هر تغییر دیگری که به وجود می آید با قدرت به کار و خدمات خود ادامه خواهد داد گفت، از دولت جمهوری اسلامی ایران به خاطر ادامه همکاری ها با این نمایندگی ها پس از سقوط حکومت قبلی تشکر می کنیم. و افسود مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی ایران عامل روابط با افغانستان را مردم این کشور قرار دادند، به ویژه رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کردند ما در کنار مردم افغانستان هستیم که این موضوع به ما قوت قلب داده است. همزمان با فرارسیدن روز جهانی مبارزه با کار کودکان، سازمان بین المللی کار با انتشار توییتی از افزایش همکاری های خود با یونیسف جهت حل معضل کار کودکان افغانستان خبر داده است. سازمان بین المللی کار همزمان با روز جهانی مبارزه با کار کودکان در توییت نوشته است که همکاری خود را با یونیسف برای رسیدگی به معضل کار کودکان در افغانستان تقویت می کند. در همین رابطه محمد ایویا نماینده صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل یونیسف در افغانستان به کارزار مبارزه با کار کودکان پیوسته و گفته است که هر کودک حق دارد بازی کند، یاد بگیرد و فقط کودک باشد. پس از تسلط حکومت موقت طالبان در افغانستان و محدود شدن روابط افغانستان با دیگر کشورها و همچنین قطع کمک‌های جهانی، فقر و گرسنگی در کشور فراگیر شده است. وضعیت بد اقتصادی برخی را مجبور کرده تا فرزندانشان را از مکتب باز دارند و به کار بفرستند. اکثر کودکان کار در افغانستان در شهرها و جاده‌ها سرگرم کارهای شاق هستند. بر اساس آمار سالهای گذشته در افغانستان نزدیک به 3.7 میلیون کودک سرگرم کار شاق هستند که تقریبا 2.1 میلیون کودک در رده سنی 5 تا 17 سال قرار دارند. نهادهای حقوق بشری ضمن ابراز نگرانی درباره وضعیت کودکان در افغانستان میگویند که این کودکان در معرض تهدید جدی و خطر سلامت جسمی و روانی قرار دارند. بر اساس آمار یونیسف در جهان از هر 10 کودک یک کودک کارگر است که تقریبا نیمی از آنها در کارهای خطرناکی هستند که به طور مستقیم سلامت و رشد آنها را به خطر می اندازد. شاه حسین مرتضوی سخنگوی دولت اشرف غنی در بازگشت به افغانستان با انس حقانی یکی از مقامات ارشد دولت موقت طالبان گفتگو کرد. شاه حسین مرتضوی در توییتی با انتشار تصویری از خود و انس حقانی یکی از مقامات ارشد طالبان نوشت افغانستان خانه مشترک هم است. نسل امروز مسئولیت دارد تا به آینده تمرکز کند. ما نباید اسیر وضعیت گذشته شویم. انقطاع نظام‌ها در 100 سال گذشته مانع توسعه و ثبات کشور شده است. و افزود نسل امروز نباید جنگ را به عنوان میراث به نسل‌های آینده انتقال دهند. زندگی در صلح حق همه هموطنان است. شاه حسین مرتضوی در دولت اشرف غنی مقامات مختلفی از جمله معاون سخنگوی دولت و مشاور فرهنگی اشرف غنی را بر عهده داشت و به دلیل حمایت‌های افراطی از شخص رئیس جمهور مشهور بود و پس از قدرت گرفتن طالبان از افغانستان خارج شده بود. وزیر امور خارجه ایران گفت هرگاه طرف مقابل جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات هسته‌ای زیاده خواهی کرد از ابزارها و اقتدار کشور استفاده می شود تا طرف مقابل بداند که منافع و آسایش ملت ایران در اولویت است. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران امروز پس از حضور در نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران در گفتگو با خبرنگاران افزود جمهوری اسلامی ایران در برابر رفتار مبتنی بر منطق طرف مقابل در چارچوب منطقی ابتکارها و ایده هایش را ارائه داده و به آن عمل کرده است. وزیر امور خارجه ایران در این حال ابراز امیدواری کرد که در مجموعه اقداماتی که برای بازگرداندن همه طرف‌ها به توافق هسته‌ای موسوم و برجام انجام می‌شود، اقتدار جمهوری اسلامی، مطالبات و انتظارات مردم و نحوه پیگیری آنها حفظ شود. پس از آن که رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در جمع اعضای شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مدعی شد که ایران توضیحاتی ارائه نکرده است که از نظر فنی در رابطه با یافته‌های آژانس در سه مکان اعلام شده اعلام نشده در ایران معتبر باشد، آمریکا و سه کشور اروپایی آلمان، انگلیس و فرانسه پیشنویس قطعنامه‌ای را به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه و عنوان کردند که حل نشدن موضوعات مرتبط با مواد یورانیم پیدا شده در سایت‌های اعلام نشده ایران به شدت مایه نگرانی است. سپاس از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. شما را به خداوند متعال می سپاریم. روز شب شما بخیر. خدا نگهدار.
یک جهان سپاس که با رادیو خودتان رادیو دری همراه هستید. ما از مشهد مقدس در خدمت شما خوبان همراه هستیم و در ادامه همراهی گرمتان از ما دریغ نفرمایید.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، با برنامه رازهای زندگی و با موضوع اهمیت تفکر و اندیشه در خدمت شما هستیم. از شما خوبان دعوت میکنیم که شنونده ما باشید. تفکر کلید روشنایی ها، سرچشمه بصیرت و وسیله کسب معارف و حقیقت است. در هیچ نظام فکری و عملی چون اسلام بر تفکر تاکید نشده است. این تاکید و ترغیب مردم به تفکر چنان است که ساعت اندیشیدن از یک ساعت عبادت بهتر معرفی شده است، زیرا نیروهای باطنی انسان و حیات حقیقی او با تفکر فعال می شود و با گشودن دریچه تفکر درهای حکمت و راهیابی به حقیقت بر او گشوده می شود. از این رو در اسلام اندیشیدن زندگی دل و حیات قلب معرفی شده است. در وصایای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و امام علی علیه السلام آمده است: ای علی، عبادت چون تفکر نیست. حجت الاسلام دکتر رفیعی.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین انه خیر و ناصر و معین. کلمات قصار امیر المؤمنین علیه السلام، حضرت می‌فرمایند لا علم که تفکر، هیچ علم و دانشی به اندازه تفکر و اندیشه ارزش نداره. میدونید علم اقسامی داره، دانش در واقع گونه های مختلفی داره. بعضی علوم حوزویه، بعضی علوم دانشگاهیه، بعضی علوم تجربیه، بعضی علوم ریاضیه، علوم اجتماعی، علوم انسانی. اما در این روایت حضرت میخواد بفرماید بالاترین علم و بهترین دانش تفکر خود آدم. ولذا اندیشمندانی ما که اهل تفکر بودن، آثار عمیق و ژرفشون بیشتر از اون کسانی است که فقط جمع‌آوری میکردن، همپوشانی میکردن، تکرار میکردن مطالب. گاهی یک اثر متفکرانه از ده ها اثری که فقط جمع‌آوری میشه تأثیرش بیشتر. تفکر و اندیشه منتجه، الفکر و مرآتون صافیه، فکر آینه است، آینه صاف، به انسان دروغ نمیگه. چرا تو روایات ما که گاهی من اسم اینو میذارم معجزه عدد، انقدر تأکید شده فلان کار انقدر اثر داره؟ مثلا شب قدر کسی بیدار باشه، احیا بگیره، عبادت کنه، از هزار ماه بالاتره. معجزه عدد دیگه، 7-8 ساعت از 80 سال بالاتر میشه. همینطور تو روایت داریم تفکر و ساعت، لحظه ای ساعتی کسی تفکر کنه از 1 سال عبادت، تو بعضی روایت 70 سال عبادت هم داریم بالاتر. همین تفکر هر رو نجات داد، همین تفکر موجب شد بعضی ها شرک و کنار بذارن، مسلمان بشن، رشد کنن، ترقی کنن. البته تفکر 2 جا ممنوعه. یکی تفکر در ذات خدا. چرا؟ چون موجب می شود که انسان به نتیجه نرسه. ما محدودیم، خدا نامحدود، نامحدود در محدود نمی گنجه. ذات خدا قابل تفکر نیست، چون فوق تفکر ماست. دومین جایی که تفکر ممنوع است، تفکر در گناه. چون در روایت داریم کسی که در گناه فکر کنه، درست فکر گناه گناه نیست، اما یواش یواش به گناه کشیده میشه. لذا در حدیث دارد من فکر فی المعاصی دعته الیها، کسی که در معاصی اندیشه کنه، اون معصیت یواش یواش او رو جاذبه گناه او رو به سوی خودش میکشه. انشاءالله هممون در زندگی با تفکر و اندیشه کارهامون رو انجام بدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
زندگی منشوریست در حرکت دوار، منشوری که پرتو پرشکوه خلقت با رنگ‌های بدیع و دلفریبش آن را دوست داشتنی، خیال‌انگیز و پرشور ساخته است.
رازهای زندگی.
زندگی یا زادیه، زندگی یا زادیه، انسان و استفلاله.
شما عزیزان شنونده برنامه رازهای زندگی هستید و امروز از اهمیت و تفکر و اندیشه صحبت میکنیم با شما خوبان. اندیشیدن از اوصاف خردمندان به شمار آمده است. در قرآن کریم انسان متفکر هدایت شده و نوریافته معرفی شده و انسان غیر متفکر فرو رفته در ظلمات. این مقایسه بیانگر برتری اهل تفکر و علم و نور است. به فرموده امام صادق علیه السلام، مرد نزد پیامبر آمد و عرض کرد ای رسول خدا، مرا نصیحتی کن و به من اندرز ده. حضرت 3 بار از او پرسید اگر تو را نصیحت کنم عمل می کنی؟ آن شخص هر 3 بار پاسخ داد آری ای رسول خدا. پیامبر گرامی اسلام فرمود: من تو را سفارش و نصیحت می کنم با اینکه هر زمان تصمیم گرفتی کاری را انجام دهی، در عاقبت آن کار بیندیشی. پس اگر عاقبت آن رشد بود، انجامش بده، و اگر مایه گمراهی و تباهی بود، از آن بپرهیز. از اینکه تا پایان برنامه با ما همراه بودید جهان سپاس. تا فردا و تقدیم برنامه دیگر، شما را به خداوند پاک و بی‌نیاز می‌سپاریم.
توفیق داشتیم از حدود ساعت 1 با تقدیم نشرات نیمروزی رادیو دری همراه شما عزیزان باشیم. به پایان نشرات امروز رادیو دری رسیدیم. یک جهان سپاس که با رادیوی خودتان همراه بودید. از خدای مهربان سلامتی و سربلندیتان را آرزو می‌کنیم. خدا نگهدار. Thank you.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. شنوندگان عزیز سلام، اوقات شامگاهیتون به خیر و به کام. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی با افتخار من زهرا محمدی به همراه همه همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراهتون هستیم. ممنون میشیم شما هم ما رو همراهی کنید. در همین آغاز گفتارها توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلب می‌کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل. Thank you.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده. امروز یک شنبه است و ما آنچه که در بخش شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان همکاران خوب من برای شما تهیه و تدارک دیدند. بعد از صحبت‌های بنده همراه میشیم با همکارانمون در بخش سیاسی و اخبار شامگاهی رو خواهیم شنید. پس از اون ارمغان موسیقی تقدیم میشه به شما عزیزان، به خصوص شمایی که علاقمند هستید به موسیقی. پس از اون برنامه گلبرگ رو خواهید شنید. سپس همسفران تقدیم شما عزیزان خواهد شد. پس از شنیدن برنامه همسفران، برنامه آسیای مرکزی در هفته تقدیم حضورتون خواهد شد. برنامه تقدیم حضورتون خواهد شد با عنوان ایران امروز. همراه ما باشید تا پایان گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان. ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
شرکت حیات تاجیکستان در نشست شورای وزیران خارجه سازمان پیمان امنیت جمعی. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس جمهوری ونزوئلا، تنها راه پیروزی در برابر فشارهای آمریکا مقاومت است. با تأکید مقامات تاجیکستان و پاکستان بر توسعه همکاری های نظامی. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم و به اتفاق همکارمون آقای امیری در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت و طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. حیات تاجیکستان در نشست شورای وزیران کارهای خارجه سازمان پیمان امنیت جمعی شرکت کرد. در این نشست وزیران کارهای خارجه این سازمان درباره وضعیت منطقه بین المللی، تأثیر آن بر امنیت کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی و بهبود ابزارهای واکنش به بحرانها بحث و تبادل نظر کردند. در ادامه این نشست وزیران طرح مشورت‌های نمایندگان کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی در زمینه سیاست خارجی، امنیت و دفاع برای سالهای 2023 تا 2024 را تصویب کردند. نشست بعدی وزیران کارهای خارجه کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی در آخرهای سال 2022 در یروان پایتخت ارمنستان برگزار خواهد شد. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر روز شنبه در دیدار نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا و هیئت همراه با اشاره به ایستادگی دو کشور ایران و ونزوئلا در مقابل فشارهای سنگین و جنگ ترکیبی آمریکا تاکید کردند. تجربه موفقیت آمیز دو کشور نشان داد تنها راه مقابله با این فشارها مقاومت و ایستادگی است. حضرت آیت الله خامنه ای همچنین با اشاره به پیشرفت‌ها و ابتکارهای علمی و فناوری جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر افزودند این خدمه‌های بلند در شرایط برداشته شده است که سنگین‌ترین و بی‌سابقه‌ترین تحریم‌ها و فشارها بر ملت ایران تحمیل شد و آمریکایی‌ها خودشان نام آن را فشاری حداکثری گذاشتند. حضرت آیت الله خامنه‌ای در ادامه با استقبال از امضای سند همکاری 20 ساله میان ایران و ونزوئلا گفتند لازمه همکاری‌های بلندمدت دو کشور پیگیری توافقات و به سرانجام رساندن آنهاست. رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین از مواضع ضد صهیونیستی رئیس جمهوری ونزوئلا تجلیل کردند و گفتند موضع گیری های چند قبلی جناب عالی علیه رژیم صهیونیستی بسیار درست و شجاعانه بود. در این دور رئیس جمهوری ونزوئلا از حمایت های ایران در مبارزه سخت ملت ونزوئلا با آمریکا قدردانی کرد و گفت شما در هنگامی که شرایط ونزوئلا بسیار سخت بود و هیچ کشور کمک نمی کرد به یاری ما آمدید و یاری رساندید تا از آن شرایط خارج شویم. رئیس جمهوری ونزوئلا با تشریح شرایط سخت اقتصادی این کشور در سالهای اخیر افزود آمریکایی ها یک جنگ تدریجی و چند جهتی را علیه ونزوئلا آغاز کردند، ولی ما توانستیم با استادگی و استفاده از فرصت هایی که تحریم ها در اختیار ما قرار داد مقابله همه جانبه را با تهاجم آمریکا آغاز کنیم. مقامات قضایی قرغیزستان دو زندانی تاجیک را به مقامات تاجیکستان تحویل دادند. عبدالرزاق عبدالقهروف و عسکر یونسوف دو ساکنی روستاهای مرزی ناحیه اسفرایم باشند که قبلا به اتهام مشارکت در درگیری‌های مرزی با قرغیزستان از سوی دادگاه این کشور نخست به زندان ابد و بعدا در پی تجدید نظر در این حکم هر یک به 20 سال زندان محکوم شدند و اکنون این دو به مقامات قضایی ولایت سوخ تحویل داده شدند. دادگاه ولایت سوخ حکم محکومیت این دو تبعی تاجیکستان را دوباره بررسی خواهد کرد. مرز مشترک تاجیکستان و قرغیزستان بیش از یک سال است که همچنان در پی درگیری خونین ماه اپریل سال 2021 بسته باقی مانده و دو کشور در این مدت اقدام به بازداشت تعداد زیادی از ساکنان منطقه‌های مرزی به اتهام ورود غیر مجاز کردند. سال 2021 از سوی دادگاه‌های تاجیکستان 39 تبع قرغیزستان به اتهام ورود غیر مجاز از مرز به زندان محکوم شدند. کنکور سراسری چین موسوم به گاو که بزرگترین آزمون یا امتحان جهانی نیز به شمار می رود برگزار شد. در این زمینه خبرنگار صدا و سیما از پکین گزارش می دهد.
کنکور سراسری چین موسوم به گاوکاو که بزرگترین آزمون جهان نیز به شمار می رود در چین برگزار شد.
با توجه به شرایط موجود تلاش شد تمام مسائل بهداشتی و امنیتی در برگزاری کنکور مورد توجه قرار گیرد.
در بدو ورود به جلسه امتحان دانش آموزان از اتاقک‌های مخصوص بهداشتی عبور می‌کردند و ضمن کنترل سلامت آنها موظف بودند تا پایان جلسه ماسک را بر صورت نگه دارند.
داوطلبان مطابق دستور عمل‌های تعیین شده در صندلی‌های خود مستقر می‌شوند. آزمون طبق مقررات با نظم خاصی برگزار می‌شود.
وزارت امنیت عمومی و وزارت آموزش و پرورش چین هم در بیانیه‌ای بر درستی آزمون تأکید کردند.
برگزاری کنکور برای همه خانواده‌ها مهم است، چرا که نقش مهمی در آینده جوانان دارد. ضمن انتخاب استعدادهای برجسته، عدالت نیز به خوبی اجرا می‌شود.
مکان‌های برگزاری آزمون مجهز به دوربین‌های مداربسته و سیستم ردیاب سیگنال موبایل و بی سیم است و بعد از برگزاری آزمون فیلم‌های گرفته شده کنترل می‌شود تا از صحت برگزاری آزمون اطمینان حاصل شود.
همچنین در برخی از بیمارستان‌ها و مراکز قرنطینه هم حوزه امتحانی دایر شده تا دانش آموزانی که در این مرکز هستند بتوانند در این آزمون شرکت کنند. محمدرضا خالق‌وردی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای شرق آسیا، چین.
با حضور سفیر هندوستان در دوشنبه مراسم اتمام تجهیز بیمارستان نظامی مشترک تاجیکستان و هندوستان برگزار شد. ویراج سینگ به نمایندگی از مقامات هند این بیمارستان نظامی را به جنرال عبدالستار شاهین معاون وزیر دفاع تاجیکستان تحویل داد. این بیمارستان از طرف دولت هند تجهیز شده و 50 تخت بیمارستانی و بخش های آزمایشگاه جراحی دندانپزشکی و زایمان دارد. همچنین تعداد از وسایل نقلی مورد نیاز این مرکز درمانی نیست به مقامات وزارت دفاع تاجیکستان تحویل داده شد. هندوستان در سال 2018 نیز 10 دستگاه آمبولانس و ماشین یاری تعجیلی به تاجیکستان اهدا کرده بود. در کارخانه های ولایت ختلان در 5 ماه سال جاری میلادی بررسی 3 میلیارد و 470 میلیون سومانی و 450 هزارمانی محصولات تولید شده است. این شاخص در مقایسه با دوره مانند سال قبل یعنی 2021 534 میلیون و 784 هزار سومانی افزایش نشان میدهد. در گزارش مقامات ولایت ختلان تاکید است که کارخانه های ناحیه های 5 خراسان، میرسید علی همدانی، کوشانیان، واسه، وخش، فرخور و شمس‌الدین شاهین تولید محصولات صنعتی را در این مدت 100% افزایش دادند. همچنین در 5 ماه سال جاری از طرف فعالان بخش خصوصی ولایت ختلان 45 کارگاه افتتاح شده که زمینه اشتغال 450 نفر از ساکنان این منطقه را فراهم کرده است. شرکت‌های ترکی کار ساخت خانه‌های بلند آشیانه را در شهر خوجند مرکز ولایت سغد آغاز می‌کنند. این مطلب در دیداری رجب‌بای احمدزاده رئیس ولایت سخت با مقامات شرکت ساختمانسازی چالیک اوغلو گروپ در خوجند بررسی شد. گفته می شود که این خانه های بلندشانه شامل استخر، میدان های ورزشی برای کودکان، مرکز تجاری و پارکینگ های نگهداری ماشین خواهد بود. رئیس ولایت سخت در این دیدار تاکید کرد که در منطقه آزاد اقتصادی در شمال تاجیکستان 3 کارخانه مشترک با ترکیه فعال می باشد که مسائل ساختمانی و مبل تولید می کنند. جانب ها خواستار تقویت بیشتری همکاری اقتصادی و تجاری بین ولایت سخت و ترکیه شدند. در دیدار سفیر تاجیکستان در اسلام‌آباد با وزیر دفاع پاکستان توسعه روابط بین دو کشور در زمینه امنیتی و نظامی بررسی شد. اسمت الله نصرالدین سفیر تاجیکستان در پاکستان و خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان در این دیدار راجع به مسائل مختلف همکاری بین تاجیکستان و پاکستان بحث و تبادل نظر کردند. در این دیدار تعداد از مسائل در همکاری تاجیکستان و پاکستان به ویژه در زمینه امنیتی نظامی و نظامی و فنی بررسی شد. سفیر تاجیکستان وزیر دفاع پاکستان در مورد وضعیت نظامی سیاسی فعلی منطقه همچنین اوضاع افغانستان و موضوعات کلیدی مورد علاقه دو کشور تبادل نظر کردند. در این دور همچنین تاکید شد که پاکستان از تلاش‌های تاجیکستان برای تقویت صلح و ثبات در منطقه قدردانی می‌کند. تاجیکستان و پاکستان در سال 1992 رابطه دیپلماتیک رسمی برقرار کردند. رئیسان جمهوری دو کشور چند روز پیش با فرستادن پیام‌های جداگانه سومین سالگرد برقراری رابطه دیپلماتیک را به یکدیگر تبریک گفتند. تصویب گزارش ضد ترکیه‌ای پارلمان اروپا با اکثریت آرا درهای مذاکرات پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا را بر روی آنکارا بسته است. در این زمینه گزارش خبرنگار و صدا سیما را از آنکارا میشنوید.
446 موافق، 107 ممتنع و 67 مخالف نتیجه رأی‌گیری پارلمان اروپا درباره گزارشی 26 صفحه‌ای که ناچو سانچز آمور، گزارشگر ویژه اروپا در امور ترکیه در طول یک سال جمع‌آوری کرده است. تصویب طرد همیشگی ترکیه از سودای پیوستن به قاره سبز با رأی اکثریت، روندی که در سال 1999 آغاز و از سال 2014 سیر نزولی به خود گرفت. حرف اصلی پارلمان اروپا در این مصوبه این است که حزب حاکم عدالت و توسعه سیاست سرکوب مدنی و سیاسی به ویژه از زمان کودتا در پیش گرفته است. اما اردوغان رهبر این حزب که رئیس جمهور کنونی ترکیه است، پیش از این که به این مراحل برسد علتش را چیز دیگری گفته است.
بیز مسلمانیم. بیزی مسلمان olduğumuz için
ما مسلمانیم. مسلمان بودن ما مهمترین علت نپذیرفتن اروپاییان در اتحادشان است. این حرف اول و آخر است.
این بار هم مثل همیشه وزارت خارجه ترکیه و حزب حاکم بیانیه تندی به تصمیم پارلمان اروپا صادر کردند.
انسانلık dışı bir yaklaşımdır.
این اظهارات سخنگوی حزب حاکم ترکیه است.
که اروپا بیلینن جمهورباشکانımız defalarca ifade etti.
در تمامی مفاد این گزارش ترکیه را به باد انتقاد گرفتند. انتظار داشتیم به جای انتقاد به خاطر مسئله مهاجرین از ما تشکر کنند.
روند اروپایی شدن ترکیه سالهاست که مخالفان دائمی هم در داخل دارد. احزاب مختلف مانند رهبر حزب سعادت که اکنون در ائتلاف احزاب مخالف دولت است. ملا اوغلو میگوید سیاست خارجی ترکیه با هم منطقی ها سازگارتر است تا غربی ها.
بو ممکن دیل بوردا دا طبیعی بن
این غیر ممکن است. ما عضو اتحادیه‌ای باشیم که همواره سیاست‌هایشان بر علیه کشورهای منطقه و مسلمانان است. ترکیه تنها با تکیه بر توان داخلی و تعامل سازنده با کشورهای منطقه و همسایگان میتواند آینده مستقلی را رقم بزند.
حالا به عقیده کارشناسان، تصویب این گزارش میتواند درهای مذاکرات اروپایی شدن ترکیه را برای همیشه بسته نگه دارد.
حتی اگر انتخابات پیش رو تغییر در سیستم حکومتی ترکیه رقم زند. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
شنوندگان گرامی، مشروع اخبار این ساعت را به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. رئیس جمهوری اسلامی ایران در دیدار با خانواده شهید سید خدایی تاکید کرد اقدام ناجوانمردانه دشمنان در ترور این شهید نشانه زبونی، ضعف و سستی بدخواهان نظام جمهوری اسلامی می باشد. سید ابراهیمی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز یکشنبه با حضور در خانه این شهید گفت شهید سید خدایی از امکان خود سربلند و سرفراز بیرون آمد و تا لحظه شهادتش در سنگر دفاع از انقلاب و نظام اسلامی و ارزش‌های آن جان فشانی کرد. رئیسی، نصیب دشمنان و بدخواهان نظام جمهوری اسلامی ایران از این شهادت را لعن و نفرین ابدی دانست و افسود اینکه مخالفان و ماندگان جمهوری اسلامی به جای رویارویی در میدان نبرد این گونه نوجوان مردانه اقدام به ترور میکنند نشانه زبونی، سستی آنها و پیروزی و قدرت جمهوری اسلامی ایران میباشد. هفتاد فعالان حقوق بشر و حقوق مهاجران در اعتراض به تصمیم دولت انگلیس در انتقال مهاجران و پناهجویان از انگلیس به کشوری آفریقایی رواندا فریاد سر میدهند. در این زمینه توجه شما را به گزارش مجتبی قاسم زاده، خبرنگار صدا و سیما از لندن جلب میکنیم.
هفتاد فعالان حقوق بشر و حقوق مهاجران در اعتراض به تصمیم دولت انگلیس در انتقال مهاجران و پناهندگان از انگلیس به کشور آفریقایی رواندا فریادهای خود را بلند کردند. فعالان حقوق بشر میگویند عمده پناهندگان از کشورهایی هستند که انگلیس و آمریکا با جنگ و تخریب زیرساختها در آوارگی آنها نقش داشتند، به ویژه در عراق و افغانستان و سوریه و لیبی. حالا حاضر نیستند حتی افرادی را که سالها برایشان کار کردند بپذیرند.
پریتی پاتل، وزیر کشور بریتانیا، کسی است که نقش اساسی در انتقال پناهجویان آمده به بریتانیا به آفریقا دارد. او همان کسی است که به خاطر تخصیص پولهای دولت بریتانیا، حتی بدون اطلاع تریزا می، نخست وزیر وقت به رژیم و ارتش اسرائیل و برگزاری جلسات محرمانه با سران این رژیم از مقام وزارت کنار گذاشته شد. Since January the 1st may now
be relocated to Rwanda. دولت اما گوشش بدهکار نیست و گفته 31 نفر از مهاجران را به عنوان نخستین گروه به رواندا می‌فرستد. نهادهای حقوق بشری از دادگاه عالی انگلیس خواستند با حکمی جلوی این کار را بگیرد، اما دادگاه هم به کمک دولت آمد. بوریس جانسون، نخست وزیر، و پریتی پاتل، وزیر کشور انگلیس که طراح و مجری این تصمیم است، ابراز خوشنودی و رضایت کردند. نهادهای بین المللی از جمله کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد هم مداخله کردند و انتقال پناهندگان به آفریقا را برخلاف قانون و رفتار غیر انسانی خواندند. دولت انگلیس در حالی با اجرای طرح جنجالی مهاجران و پناهندگان را به کشور آفریقایی رواندا می‌فرستد که صدها نفر از همکاران محلی خود را که سالها برای دولت و ارتش انگلیس در عراق و افغانستان کار کردند و حتی در جنگ با طالبان دچار نقص عضو شدند و اکنون میگویند جانشان در خطر است، برخلاف وعده داده شده به انگلیس راه نمیدهند. اقدامات دولت انگلیس علیه مهاجران و پناهندگان در حالی است که بنا به آمارهای رسمی امسال فقط حدود 10,000 نفر به عنوان پناهجو وارد این کشور دارای ششمین اقتصاد بزرگ جهان شدند. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
وزیر نیروی ایران گفت روابط ایران و تاجیکستان وارد مرحله تازه شده است که در آینده نیز گسترش خواهد یافت. وزیر نیروی ایران تاکید کرد ایران و تاجیکستان از سالها قبل در زمینه آب و انرژی همکاری داشتند که مهمترین آن ساخت نیروگاه برخوابی سنگتوده 2 از سوی ایران در تاجیکستان بود. مهرابیان افسود در سفر اخیر رئیس جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران مذاکرات در رابطه با گسترش روابط و اجرای طرح‌های جدید نیز انجام شد. وزیر نیروی ایران وضعیت فعلی و روابط میان تهران و دوشنبه را مثبت عنوان کرد و گفت با سفر اخیر رئیس جمهوری تاجیکستان به ایران و امضای 17 سند در زمینه‌های مختلف وارد مرحله جدیدی روابط دوجانبه میان تهران و دوشنبه شدیم. وزیر نیروی ایران در ادامه تاکید کرد که پیش‌بینی ما این است که در ماه‌ها و سال‌های آینده روابط ایران و تاجیکستان در راه رشد و توسعه بیشتر قرار خواهد گرفت. و دور جدیدی مشورت‌های سیاسی میان معاونان وزارت‌های امور خارجه تاجیکستان و جمهوری آذربایجان در باکو برگزار شد. در دیدار صادق امامی معاون وزیر کارهای خارجه تاجیکستان با خلف همتای آذربایجانی و در باکو راجع به سطح فعلی همکاری‌های و دورنمای روابط دو کشور بحث و تبادل نظر شد. همچنین در این نشست راه‌های تقویت روابط دوجانبه در زمینه‌های اقتصادی و تجاری، صنایع، کشاورزی، سرمایه‌گذاری مشترک، حمل و نقل و ترانزیت، معارف علوم و گردشگری مورد بررسی قرار گرفت. جانب‌ها در این دیدار موضوع تجلیل از 30 سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک میان تاجیکستان و جمهوری آذربایجان را نیز مورد بررسی قرار دادند.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه به چند خبر ورزشی توجه فرمایید. مسابقه بین المللی افتومبیل رانی فرمول یک در باکو مسابقه بین المللی افتومبیل رانی فرمول یک این روزها در باکو پایتخت آذربایجان در حال برگزاری است. در همین خصوص گزارش خبرگزاری صدا و سیما را از باکو میشنویم.
مسابقات بین المللی اتومبیل رانی فرمول یک در خیابان های باکو جمهوری آذربایجان. 20 اتومبیل ران برجسته جهان در قالب 10 تیم به مدت 3 روز در مسیر 6 کیلومتری خیابان های باکو با هم رقابت می کنند.
بیزیم دنیز کنار ملی پارک دا.
روز اول رانندگان در پیست تمرین می کنند تا با پیچ ها آشنا شوند. روز دوم به روز تعیین خط معروف است. رتبه رانندگان مطابق با زمانی که پیست را دور می زنند به دست می آید. و روز سوم روز اصلی مسابقه است و رانندگان در خط آغاز مسابقه قرار گرفته با حریفان خود به رقابت می پردازند.
مسیر فرمولی که با 6003 متر و دارای 20 پیچ مختلف است که رانندگان باید آن را در 51 دور در مجموع 161 کیلومتر طی کنند. پیش بینی می شود بیش از 30,000 تماشاگر از نزدیک این مسابقات را تماشا کنند.
حدود 1,000 نفر از مهندسان در طراحی کمربندی مسابقات باکو مشارکت دارند و علاوه بر آن 1,500 داوطلب با ما برای برگزاری هرچه بهتر همکاری می کنند.
جمهوری آذربایجان از سال 2016 میلادی به جز سال 2020 که اوج شیوع بیماری کرونا بود و این مسابقات لغو شد میزبان فرمول یک است. سال گذشته هم این مسابقات بدون حضور تماشاگر برگزار شد. بر اساس توافق جمهوری آذربایجان و شرکت فرمول یک، باکو سال آینده هم میزبان این مسابقات خواهد بود. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
وزیر ورزش و جوانان ایران به قطر سفر کرد. حمید سجادی هنگام ورود به دوحه پایتخت قطر در اردو تیم ملی فوتبال ایران حاضر شد. حمید سجادی که پس از نشست اخیر مشترک ایران و قطر برای همکاری دو کشور در زمینه‌های مشترک به دوحه دعوت شده بود، بعد از ظهر روز یک شنبه به وقت محلی وارد این شهر شد و در فرودگاه بین المللی دوحه مورد استقبال مقامات وزارت ورزش قطر و سفیر ایران در دوحه قرار گرفت. وزیر ورزش هنگام ورود با دوحه به صورت مستقیم از فرودگاه راهی محل استقامتگاه تیم ملی فوتبال شد و در کنار بازیکنان، کادر سرپرستی و کادر فنی حاضر شد. سجادی با حضور در ورزشگاه قطر شب یکشنبه بازی ایران و الجزیره را از نزدیک تماشا میکند. این بازی از ساعت 22:30 دقیقه به وقت تهران برگزار میشود. شاد و پیروز باشید.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. اما وقت سیاسی برنامه این ساعت همچنان ادامه دارد. اکنون شنونده گزارش ویژه این ساعت از همکارمان آقای خلیلی باشد که در آن موضوع اختلافات لبنان و رژیم اشغالگر صهیونیستی بر سر این منطقه مورد مناقشه گازی بررسی شده است.
سید حسن